أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما درباره چیستی فلسفه بود. گفته شد فلسفه واژه‌ای است که معانی مختلفی دارد، یعنی مشترک لفظی است، لفظ واحد است ولی دارای معانی مختلفی است. گاهی خود فلسفه گفته می شود یعنی همه علوم حقیقی، و گاهی خود اعم از علوم حقیقی یعنی علوم حقیقی و اعتباری و قراردادی. مثلا در دوره یونان باستان وقتی می گفتن فلسفه، همه علوم حقیقی رو شامل می شود. در قرون وسطا فلسفه شامل علوم حقیقی و علوم اعتباری و قراردادی بود، این یک معنی عام‌تری پیدا کرد. و گاهی خود مقصود از فلسفه علوم غیر تجربی است، یعنی علومی که با روش تجربه به دست نمیان. اینجا فلسفه مقابل علم قرار داره. و گاهی خود فلسفه معنی مابعد طبیعه و الهیات به کار میره. و گفته شد که یه تعبیر دیگری هم از فلسفه هست که فلسفه موصوف هست، یعنی متصف میشه به یه صفتی به نام صفت علمی. وقتی که گفته میشه فلسفه علمی، که فلسفه علمی هم سه تا کاربرد داشت. یکی همون فلسفه پوزیتیویستی هست، یکی فلسفه مارکسیست و دیگری روش‌شناسی یا متدولوژی علوم. اما در این درس می‌خوایم به یک اصطلاح دیگر از فلسفه بپردازیم، اون فلسفه مضاف هست، فلسفی آف، فلسفی آف مثلا ساینس، فلسفی آف لاو، یا فلسفی هر مضافون علیه دیگری که میخواد داشته باشه، میخواد مضافون علیه دانش باشه یا مضافون علیه واقعیت، مثلا فلسفی آف لنگویج یا فلسفی آف ساینس. باید فلسفه به دانش اضافه میشه، گاهی خود فلسفه به یک واقعیتی مثل زبان یا هر واقعیت دیگری، ذهن مثلا یا معرفت، به واقعیتی خلاصه غیر از دانش. جناب استاد مصرا میفرماید که این فلسفه علوم، یعنی فلسفه مضاف به علم، تقریبا دو تا کاربرد داره. یک کاربردش وقتی است که میخوان نشون بدن مضاف الی از سمت علوم تجربی نیست. وقتی میخوان اینو نشون بدن، واژه فلسفه رو به کار میبرن. مثلا میگن فلسفه خداشناسی، یعنی خداشناسی از سمت علوم تجربی نیست، از سمت فلسفه است. مثل اینکه فرض کنیم میگیم علم زیست شناسی، یعنی زیست شناسی از سمت علم تجربی است، از سمت فلسفه نیست. پس گاهی خود فلسفه اضافه میشود به یک دانشی تا نشون بدن مضاف الیه این فلسفه فلسفه است نه علم، یعنی از سمت علوم تجربی نیست، اصلا که خلاصه با روش تجربی قابل اثبات نیست. ولی اگر علم اضافه شد به دانش، نشون میده که این دانش مضاف الی اصلا که دانش تجربی است. این یک کاربرد که معمولا در این کاربرد که پوزیتیویست ها معمولا این کاربرد رو دارن، یه غرضی هم دارن از این کاربرد. این هم این است که میخوان بگن آقا این مضاف الی علم نیست. خلاصه علم نیست چی؟ یعنی واقعیتی ندارد، ارزش علمی ندارد، یک نوع بی ارزشی میخوان نسبت به این مضاف الی صادر کنن حکمی رو. بگن مثلا اینا تابع رغبت ها و تابع میل های آدمیان هست، اما علم اینطور نیست. مثلا وقتی میگیم علم فیزیک، این فیزیک تابع میل و رغبت و نمیدونم سلایق انسان ها نیست، دانش اثبات پذیری است. تجربه پذیره، اثبات پذیره. لذا بگید علم فیزیک، فلسفه فیزیک نگید. اما مثلا فلسفه سیاست میخواید بگید، فلسفه اخلاق میخواید بگید، نمیدونم فلسفه خداشناسی، ما علم نداره، چون اخلاق و سیاست و خداشناسی اینا علم نیستن، اینا تابع میل انسانی هستن، میل ها، رغبت ها، سلائق، این چیزا رو میسازن. پس بنابراین فلسفه به خود اضافه میشد به دانشی مثل فلسفه خداشناسی، فلسفه سیاست، فلسفه اخلاق، تا نشون بدن اینا اصلا علوم تجربی نیستن، اثبات پذیر تجربی ندارن، زایده سلائق و علائق و مثلا رغبت های آدمیان هن. این یک تلقی که تقریبا به تلقی پوزیتیویست نیست، پوزیتیویست ها این تلقی رو به کار میبرن. تلقی دوم، تعبیر دوم، اونجاییست که وقتی فلسفه اضافه میشد به دانش، میخوان نشون بدن که این دانش یک سری مبادی و مبانی دارد که در خود دانش بحث نمیشن و باید در بیرون اون دانش بحث بشن. خب حالا این مبادی و مقدمات و مبانی که بیرون دانش بحث میشن در یه جایی باید قرار بگیرن، اینا رو در فلسفه اون دانش بحث کنیم. مثلا وقتی گفتیم که از فلسفه علم فیزیک یا فلسفه علم اخلاق یا فلسفه علم تاریخ، یعنی علم فیزیک، علم تاریخ، علم اخلاق یه مبادی و مقدماتی دارن که تو خود علم از اونا بحث نمیشه، بیرون علم باید از اونا بحث کرد. کجا بحث میشن اونا؟ در فلسفه علم تاریخ، در فلسفه علم فیزیک، در فلسفه علم اخلاق. مثل اینکه فرض کنید علم اخلاق چیست؟ روشش چیست؟ مبادی و مقدماتش چیست؟ امروزه وقتی میگن فلسفه مضاف به علم، معمولا مقصودشون همین معنیست. یعنی فلسفه علم عبارت است از بیان مبادی تصوری و تصدیقی اون علم. چون در خود علم از مبادی تصوری و تصدیقش بحث نمیشه، در یک دانش دیگری از اونو بحث میشه به نام فلسفه مضاف به آن دانش. تقریبا شبیه روش سمانیش داره. بعدا این مطلبی رو بعدا ذکر میکنیم از من خدمت رو در روش سمانه و نسوی نظری داره میرسیم. مفاهیم هر دانش، تعریف اون مفاهیم میشه مبادی تصوری، تعریف مفاهیم. یعنی هر دانش یه مفاهیمی دارد. مثل فرض بکنید مثلا در فلسفه میگیم تعریف وجود چیه، این میشه جز مبادی تصوری. بله دیگه، تعریف مثلا تعریف موضوع دانش همون گروهی که به نام فیلسوف مثلا فیزیکه یا فیلسوف مثلا علم اخلاق. دیگه مثلا شما یه فیزیکی داری، یه فلسفه فیزیک داری. فیزیک مثلا فرض بکنید موضوعش یه جسم، تعریف جسم رو کی بحث میکنه؟ فلسفه فیزیک. اینطوری. البته هر دانشی یه مفاهیمی دارد که خیلی از این مفاهیم تو خود همون دانش بحث میکنی. مثلا فرض کن تعریف علت، تعریف معلول، تعریف وجود ذهنی، تعریف وجود خارجی، کجا بحث میشه؟ تو خود فلسفه. اما تعریف موضوع فلسفه کجا بحث میشه؟ خارج فلسفه. کجا؟ در نه، در فلسفه فلسفه، در فلسفه اونه. یعنی تعریف موضوع یک هر دانش یه موضوعی داره، تعریف موضوع اون دانش در فلسفه اون دانش بحث میشه. پس مبادی تصوری عبارت از تعاریف موضوعات علوم. مبادی تصدیقی گزاره‌هایی هستند که پیش فرض‌های اون دانش تلقی میشن. توجه داری؟ دانش به اون پیش فرض‌ها نیازمندن، اما پیش فرض‌ها رو در خود اون دانش اثبات نمی‌کنی، در دانش، در فلسفه اون دانش اثبات میشن. مثلا فرض کنیم اینکه واقعیتی هست، این دیگه فیلسوف نمیاد اینو اثبات بکنه، مسلم گرفته. اگر شک و شبهی هست باید در فلسفه فلسفه ازش بحث کرد. مثلا جسم وجود دارد، تعریف جسم در فیزیک و فلسفه فیزیک بحث میکنه، اما که جسم واقعیتی داره کجا بحث میشه؟ در فلسفه فیزیک بحث میشه. این خود فیزیک هیچ موقع ثابت نمیکنه که جسم وجود دارد، واقعیت دارد. واقعیت جسم رو مسلم گرفته، در فلسفه فیزیک اثبات شده، که فلسفه فیزیک هم میتونه جزی از خود فلسفه محض هم باشه. بله، مبانی هم همون وقتی میگن مبادی، هم مبانی. مبانی در واقع بنیادهایی هستن که دانش بر اون استواره. مبانی با مبادی اینجا یک معنا داره. عرض کنم خدمتتون این پس دو اصطلاح، دو تعریف از فلسفه علم. پس یه معنای فلسفه علم تلقی پوزیتیویستی بود، وقتی میگن فلسفه خداشناسی، فلسفه اخلاق، یعنی اینا از طریق علم نیستن، اینا از تجربه پذیر نیستن، اینا با ذوق و سلاق آدم ها به دست میاد. و تلقی دوم از فلسفه علم عبارت است از مبادی، مبانی که در باره اون علم، مثلا تاریخچه، بنیانگذار، نمیدونم هدف، روش تحقیق، سیر تحول، که ایشون با تعبیر میکنه، میگه اینا معروف در گذشته در کتاب ها به نام رؤوس سمانی از اینا یاد میکردن. در واقع رؤوس سمانی رو میگه الان دیگه به جای رؤوس سمانی میگن فلسفه اون تعبیر عبارتش اینه. فهمد که بعضا مطالبی از قبیل تاریخ بنیانگذار، هدف، روش تحقیصه تحقیل آن علمی مورد بررسی قرار میگیرند، نظیر همون مطالب هشتگانهی که سابقا در مقدمه کتاب ذکر و به نام روش سمانی نامیده میشده. یعنی در واقع آیه مصبا فلسفه دانش را با روش سمانی یکی گرفت. نه، من نظرم اینه که نصفه شما مخشم نمیبجه. اگر خواستید در کتاب فلسفه اسلامی، من فرق فلسفه مدافع علم به رؤوس سمانی رو اونجا توضیح دادم. حالا فعلا برها یه مشترکاتی قطعا دارن، مشترکاتی قطعا بینشون هست. پس کنم خدمت تو دیگه این اصطلاح دومی که گفتم دیگه اختصاصی به پوزیتیویست ها نداره. الان هم کسانی که پوزیتیویست نیستن باز قبول دارن فلسفه های مضاف به علوم دارن. مثلا ما که کتاب فلسفه فلسفه اسلامی نوشتیم، برام گرش پوزیتیویستی نداریم، ولی معتقدی فلسفه داریم، فلسفه ریاضی داریم، فلسفه علم فیزیک داریم، فلسفه علم روانشناسی داریم. یعنی تلقی دوم یه اختصاصی به پوزیتیویست ها نداره، همه قبول دارن. خب این اصطلاح فلسفه، پس تا اینجا چند تا معنا برای فلسفه ذکر شد. اصطلاح دیگر اصطلاح متافیزیک هست که در برابر علمی قرار داده میشه. اصلا یعنی این مسئله متافیزیکی است، یعنی علمی و تجربی نیست. حالا بخواه ببینیم متافیزیک معناش چیه؟ همون فلسفه است یا فرق؟ خب میشه اول اصل یونانی این واژه رو توضیح بده، متافیزیکا، که میگه بعد با تغییراتی تبدیل به متافیزیک شد. تو عربی ترجمه میشه به ما بعد از طبیعه، یا گاهی خود بعضی ما قبل از طبیعه معنا کردن. دو تا تلقی هم از این داشتن. سرش این بوده که جناب ارسطو وقتی اومد مباحث مربوط به طبیعیات رو جمع کرد، مباحث مربوط به ریاضیات رو جمع کرد، یه سری مباحث خلاصه باقی ماند که نه طبیعیات بودن، نه ریاضیات بودن، نه جز فلسفه عملی بودن.
نه جزء اون دو قسم فلسفه نظری. جناب ارسطو اومد اینا رو در یک کتابی جمع کرد و اسمش رو گذاشت ما بعد طبیعه یا متافیزیک. به این اعتبار که بعد از طبیعیات اینا دیگه گرد آوری شدن و تنظیم شدن. بعدا میگفتن ما قبل از طبیعیات بگیم بهتره، برای اینکه طبیعیات و ریاضیات نیاز به اون مبادی دارن، یعنی متافیزیک جایگاش قبل از طبیعیاته. لذا گفتن ما قبل از طبیعیات. ما بعد از طبیعیات به این اعتبار که ارسطو بعد از طبیعیات برای ریاضیات اینا رو جمع آوری کرد و گرد آوری کرد. خب این مباحث چه مباحثی بود؟ این یه سری مباحث کلی وجود، یعنی از مباحث به عبارت یه سری بحث های اختصاصی بود مربوط به وجود طبیعیات، وجود جسم، اینا در طبیعیات بحث میکرد. یه سری مباحث بود مربوط به وجود عدد، وجود مقدار، اینا رو در ریاضیات بحث کرد. یه سری بحثایی بود مربوط به وجود، به ماهو وجود، اصل وجود، وجود بدون قید، نه وجود ریاضی، نه وجود طبیعی، نه وجود، نه وجود به ماهو وجود. اینا رو جناب ارسطو رضوان الله تعالی علیه، در حال اگر خدا پرست بوده و در حال متدین بوده و بنابراین مبنا، اما اگر نه یه آدم ملحدی بوده و پدر ایرانی ها رو در آورده، خب اون دیگه بعد یه چیز دیگه بهش میگی. خدمت رو عرض کنم که مباحث مربوط به وجود به ما و وجود رو آقای ارسطو اومد در متافیزیک بحث کرد. در واقع اون چیزی که ما در فلسفه ایش در به امور عامه، امور عامه بس از احکام کلی وجود است. توجه دارید. بعدن وقتی فلاسفه اسلامی اومدن این مباحث متافیزیک رو از ارسطو گرفتن، استفاده کردن، اومدن مباحث خداشناسی و اوتولوژیا رو، یعنی مباحث ما به الهیات و خداشناسی رو هم اضافه کردن به این امور عامه و اسمشو گذاشتن الهیات بالمعنى العام، که خود مباحث مربوط به خداشناسی میشد الهیات بالمعنى الاخر. پس اینطوری شد متافیزیک عبارت بود از امور عامه و احکام کلی وجود. درست شد؟ بعد مسلمان ها اومدن به این متافیزیک خداشناسی، مباحث خداشناسی، یعنی اثبات خدا، صفات خدا، توحید و افعال خدا رو، هم مباحثی که در کلام بحث می شود، اومدن به این مباحث متافیزیک اضافه کردن و مجموع این دوتا رو اسمشو گذاشتن الهیات بالمعنى العام یا همون فلسفه اولا. و این قسمت رو، یعنی مباحث خداشناسی به تنهایی رو میگفتن الهیات بالمعنى الاخص، یعنی الهیات بالمعنى الاخص بخشی از الهیات بالمعنى العام بود، نه در ارزشان. اجازه داری؟ پس بنابراین متافیزیک بخشی از الهیات به معنی الاخر اهم بود. متافیزیک همون امور عامه است که بحث از احکام کلی وجوده. الهیات برای این که موضوع فلسفه چون درباره وجود به ما وجود بدون قید و خدا هم وجود مطلق دیگه، آره دیگه، این اشتراک مسلمان هست. ارز کنم خدمت. و بعضی هم گفته واژه متافیزیک مادر ترانسفیزیک به معنی ماورای طبیعت گرفته که مباحث در واقع نامگذاری این بخش از فلسفه قدیم از باب نامیدن کل به نام جز هست، چون الهی به معنی هم درباره خدا و متافیزیک و اشیای خدا و مجردات هم بحث میدونه. بعضی ها متافیزیک رو به همین معنای خاص هم گرفتن که تعبیر یه تعبیر شایع این نیست. متافیزیک این هم الهی به معنی اخص، این اصلا خیلی شایع نیست. عمدتا متافیزیک رو به معنی امور عامه گرفتن. ارسطو هم همین مطلب مسلمان هم آمدن این رو گرفتن، با خدایشناسی این متافیزیک و خدایشناسی جمع کردن، الهی به معنی اخص یا فلسفه اولا رو ساختن که در واقع بخش خدایشناسی میشه الهی به معنی اخص.
مثال اونی مثال بیه یعنی ورا
پس کنم خدمتتون.
نه
نه اینکه مطرح نبوده، اما تو کتاب متافیزیک، کتاب متافیزیک بحث احکام کلی وجود بحث میشده، اونا اوتولوژیا داشتن
دایا.
یعنی متافیزیک جدا بوده، اوتولوژیا جدا بوده، بعد فلاسفه اسلامی اومدن این دوتا رو جمع کردن اسمش گذاشتن فلسفه اولا. و الا اونا هم بله اوتولوژیا داشتن. صفحه 74 اگر ملاحظه فرمایید در پاراگراف دوم داره برحال متافیزیک نام مجموعه از مسائل عقلی نظری است که بخشی از فلسفه را تشکیل می‌داده است. یعنی فلسفه به اصطلاح، یعنی در واقع ما باید بگیم مثلا یه فلسفه عام داشتیم که همه علوم حقیقی رو شامل می‌شد، بعد یه قسمی از این فلسفه عام، فلسفه از کنم خاص بود که همین فلسفه اولاست، بعد فلسفه اولا یه بخشش میشه متافیزیک یا همون امور
آمده.
متافیزیک مجموعه از مسائل عقلی نظری است که بخشی از فلسفه را تشکیل میداده است، چون که امروز گاهی واژه فلسفه با آنها اختصار داده میشود و یکی از اصطلاحات جدید فلسفه مساوی با متافیزیک است. امروز وقتی میگن گاهی خود فلسفه میگن یعنی متافیزیک، یعنی در واقع فلسفه گاهی خود به معنای اخص به کار میره مترادف با متافیزیک، گاهی خود به معنای عامتری به کار میره فلسفه اولاست که متافیزیک بخشی از اون هست، گاهی خود خیلی عامه که دیگه همه علوم حقیقی رو شامل میشه. پس ببینید اطلاقات مختلفی اینا برای چی استاد مصباح میگه؟ برای اینکه توجه داشته باشید برای وقتی واژه فلسفه به کار رفت بدونید به چه معنایی به کار رفته، گرفتار مغالطه اشتراک لفظی نشید. حالا با توجه به این تعاریفی که برای علم و فلسفه و متافیزیک گفتیم، نسبت علم و فلسفه و متافیزیک چیه؟ خب دیگه معلوم شد. اگر فلسفه رو به معنای مطلق علوم حقیقی بگیریم و علم رو به معنای علوم تجربی بگیریم، علم میشه جزئی از فلسفه. اگر علم رو به معنای مطلق آگاهی و دانش بگیریم، فلسفه رو به معنای فلسفه اولا بگیریم یا متافیزیک بگیریم، اونا میشن جزئی از علم. اگر متافیزیک رو همون فلسفه اولا بگیریم که مترادفه، اگر متافیزیک رو فقط احکام کلی وجود و امور عامه بگیریم میشه اخص فلسفه اولا. پس بستگی داره ما چه تلقی از فلسفه یا علم یا متافیزیک داشته باشیم. بعد از کنم خدمتتون وارد یه بحثی میشن به نام تقسیم و طبقه بندی علوم. یعنی تا اینجا اصطلاحات تمام شد، اصطلاح علم و فلسفه و متافیزیک تمام شد، اما سوال اینجا مطرح می شود اصلا چه ضرورتی داشته که علوم اینطوری از هم تفکیک شدن، طبیعیات، فیزیک، بعد متافیزیک، ما بعد طبیعه، ورای طبیعت، بعد عرض کنم اوتولوژیا، خداشناسی به عنوان خودی دانش مستقل مطرح بود، درست حالا فلسفه اسلامی با متافیزیک اینو ترکیب کرده. چرا این علوم از هم جدا میشن؟ علتش چیه؟ نمیشه همش یه علم داشته باشیم و از همون یه علم بحث کنیم دیگه، اینقدر علوم مختلف نباشه. خب این عرض کنم خدمتتون چند تا جواب و توجیه داره. یکی این که خب علوم خیلی گستردن، اونقدر گستردن و متنوعن که یک دانش کجور و دانش آموز و دانشجو نمیتواند همه علوم رو فرا بگیره و تخصص پیدا کنه. همیشه هم اینطور بوده، یعنی در یونان باستان هم که میگفتن فلسفه و همه علوم رو شامل میشد، این معنیش نبود که فلسفه یه دانش بود و مثلا فلسفه اولا و ریاضیات طبیعیات بخشهای اون دانش بودن، نه، هر کدوم یه دانش بود. واقعا طبیعیات یک مجموعه از دانش ها بود، ریاضیات هم همینطور، هندسه یه دانش بود، حساب یه دانش بود، نجوم یه دانش بود، موسیقی یه دانش بود، بعد مجموع اینا رو میگفتن ریاضیات. موقع هم دانش های متنوعی بودن، ولی خب چون اینقدر گسترده نبود، یک آدم مستعدی مثل ارسطو یا فارابی تونستن یا ابن سینا همه این علوم رو فرا بگیرن، این هنر رو داشتن. اما خب دیگه هر چی جلوتر تاریخ میرفت نمیتونست دیگه همچین اتفاق بیفته که کسی جامع همه علوم بشه، جامع علوم محقول و منقول و شنگول و منگول و اینا شده این نیست. دانشکده الهیات دانشگاه تهران قبل از انقلاب بهشون بودن دانشکده معقول منقول بودی اسمش، چون بودن دانشگاه شنگول و منگول. آره خیلی اینه بعدی این دانشگاه که وجود درست میکنن شنگول منگول بودن. خدمت رو عرض کنم که به هر حال این همه علوم فراگیریش کار ساده ای دیگه الان نیست. حالا شخص آرام خیلی هنر کنه دو تا دانش، سه تا دانش رو بتونه مثلا صاحب نظر بشه در اون دو سه تا دانش. پس ببینید اولا علوم خیلی گسترده شده و طبعا اقتضا میکنه که اینها رو از هم تفکیک کنن و شاخه‌های علوم از هم جدا بشه، این اولا. ثانیا خود علوم هم به هم دیگه متوقفن، مترتبن. مثلا بعضی علوم رو اول بعد بخوانید بعد برید سراغ علوم دیگر، خجا دارید. مثلا فرض بکنید ریاضیات تا آدم نخواند نمیتونه فیزیک بخونه، فیزیک کاملا مسابقه بر ریاضیات. یعنی یک رابطه تأثیر و تأثیر. یا مثلا منطق تا آدم نخواند خب نمیتونه فلسفه بخونه، خب چون فلسفه استدلال بکنی خب باید بدانی پیانگا کیو نقیزه کیو نتیجه میدن نقیزه پی را، یا پیانگا کیو پی نتیجه میدن کیو را، که بعد بتونی استدلال کنی. یا قیاس مثلا شکل اول با شرایط مقفر موجب بودن صغرا کلیت کبرا، یا آدم باید بدون ابزار کارشه. مثلا منم علامه طباطبایی تو بدایه و نهایه خیلی از شکل اول و دوم و قیاس استثنایی استفاده کرده، آدم باید بدون اینا رو. فلسفه متوقف بر منطق است. وقتی این دو تا نکته رو توجه داشتیم، یکی گستردگی علوم، یکی توقف بعضی علوم بر بعضی دیگر، این اقتضا میکنه که علوم از هم دیگه تمیز بشن، تمیز داده میشن. اما برای این که خب ذوق و استعداد و انگیزه آدم ها فرق داره. یعنی کسی ذوق معقول داره، کسی ذوق منقول داره، توجه داره. بعضی هستن به خاطر احساسات و عواطفی که در جامعه وجود داره به یه دانش باید گراش پیدا کنه، ولی ذوقشو نداره، استعدادشو نداره. انگیزهی به وجود اومده، ولی انگیزه هماهنگ با استعداد او نیست. استعدادها انگیزه ها متفاوتن. خب همینم سبب میشه که انسان یه رشتهی رو بره یه رشته دیگه رو نره. از کجا این حاصل میشه؟ وقتی که علوم از هم تفکیک بشن و جدا بشن. به همین خاطر میبینی از قدیم علوم نظری، علوم عملی، علوم نظری طبیعیات، ریاضیات، الهیات، علوم عملی، اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدرن مطرح بود. الان هم که ببین چقدر علوم از هم تمیز و جدا شده. خب حالا این علوم چطور از هم تمیز میشن؟ مرز ملاک مرزبندی علوم چیه؟ این علوم با چه ملاکی از هم تمیز داده میشن؟ آیت الله مصباح سه تا ملاک رو و معیار رو برای تمایز علوم بیان میکنه. یکی ملاک اسلوب و روش، این علوم بر اساس روش میتونن از هم تمایز پیدا بکنن. مثلا فرض کنید اگر روش عقلی بود علوم میشه عقلی، مثلا فلسفه. اگر روش تجربی بود علوم میشه تجربی، مثل زیست شناسی و فیزیک و شیمی. اگر روش نقلی بود، اسناد و مدارک منقول و تاریخی و اینا بود، میشه علوم نقلی. حالا یا نقل دینی یا نقل غیر دینی. نقل غیر دینی تاریخ، نقل دینی مثلا فقه و کلام و امثال ذالک که به آیات و روایات تمثل میشه. این تقسیم بندی، تقسیم بندی علوم بر اساس روش، روش عقلی، نقلی، تجربی. حتی روش چهارمی هم هست، روش شهودی، که علوم عرفانی ازش به دست میاد که اینجا ایشون مثال نزده.
روش
شناخت، روش شناخت، روش کسب معرفت، روش معلوم سازی مجهولات. یعنی پرسش ها این دانش رو با چه روشی حل میکنی؟ با روش منطقی عقلیه؟ با روش تجربی آزمایشگاهی و پیمایشی و آزمایشیه؟ یا با روش نقلیه؟ یا با روش شهودیه؟ بله گاهی حالا اینو بزنید من میتوان کنم یه نکته هست عرض میکنم سالشان هم جواب داده میشه. ملاک دوم بر اساس هدف و غایته. یعنی میگم علوم رو به لحاظ هدف و غایت از هم جدا کنیم. مثلا بعضی علوم اهداف مادی دارن، بعضی معنوی، بعضی اهداف فردی دارن، بعضی اهداف اجتماعی دارن. مثلا فرض کنید هدف یک دانش تحصیل ثروت است. خب اسمش رو می‌ذاریم اقتصاد. یا هدف یک دانش مثلا کسب مثلا معرفت الله هست، اسمش رو می‌ذاریم خداشناسی. یعنی به اعتبار هدف بیم علوم از هم جدا کنیم. یه دانش داریم هدفش مثلا شناخت مرضها و رسیدن به صحت و سلامتی بدن است، میشه علم پزشکی. گاهی خود علوم بر اساس اهدافشون از هم تماس بگیرن. گاهی خود علوم بر اساس موضوعات از هم تماس پیدا میکنن، که تقریبا ایشون هم میفرماید که یکی از بهترین معیارها همین معیار تماس علوم به موضوعاته، که معنی شما که کتابای حوزوی هم خونده اید که علوم تمایزشون به تمایز موضوعاته. موضوع کل علم ما یبحث فی عن عوارض ذاتیه، موضوع محوری است که همه مسائل و محمولات حول اون موضوع میچرخن و بر اساس موضوع مسائل شکل پیدا میکنه. مثلا فرض کنید موضوع ریاضیات عدد، موضوع هندسه مقدار، موضوع علم پزشکی مثلا بدن انسانه، موضوع فلسفه وجود به ما و وجوده. یعنی بر اساس موضوعات علوم از هم تمایز پیدا میکنن. ممکنه هم مثلا فرض کنید ما بیاییم فرض کنید یه چند تا علم رو به لحاظ مثلا روش از هم جدا کنیم. مثلا بگیم علوم تجربی روشش رو تجربه است، بعد خود علوم تجربی نسبت به هم دیگه، یعنی کل علوم تجربی از علوم عقلی و نقلی با روش جدا میشن و علوم تجربی با موضوعات از هم جدا بشن. و یه مقدار جلوتر که رفتید یه دست از علوم تجربی که موضوع واحدی دارن به لحاظ هدف از هم جدا بشن. یعنی اشکال هم نداره که ترتیبی از اینها علوم از هم جدا بکنه. لذا این نکته رو هم خودش توجه داشته باشید. بله، روش تحقیق یا همون روش شناسی نقل عقلی، بله، تجربی و شمولی است. وقت این هم توجه داشته باشید، نکته جالبی است که موضوع علم نسبتش با موضوع مسائل چگونه است. ببینید هر دانشی مشتمل بر مسائلی است، درسته؟ هر دانشی مسئله هایی دارد. مثلا فیزیک مشتمل بر صدها مسئله است، فلسفه مشتمل بر صدها فلسفه مسئله است. گفتیم هر علمی میتونه به اعتبار موضوع از هم جدا شه. مثلا موضوع فیزیک جسمه، جسم متحرک. موضوع فلسفه وجود، به ما هو وجود. بعد مسئله ها هم هر مسئله داره موضوع محموله، درست. پزشکی موضوعش بدن انسانه، صدها مسئله داره، هر مسئله برای خودش یه موضوع داره، یه محمول. هر مسئله در فیزیک داره یه موضوع و محمول، هر مسئله در فلسفه هم داره موضوع محمول. مثلا میگیم که کل معلولن یحتاج الی العلل، یا کل ماهیتن مرکب من الوجود، من الاشکان خدمت کنون، یا بگیم نه کل ممکنه، مثلا یا ترکب من الوجود و العدم، یا یحتمل الوجود و العدم. خلاصه این میشه محمول، این کل ممکنه میشه موجود. راجده یعنی هر کدوم از اینها یک موضوع داره، محمول داره، مسئله است. حالا نسبت این موضوع مسئله با موضوع دانش چیه؟ بحث اینجا است. اینو مرحوم آخوند خراسانی در کفایه بیان کرده، استاد دسمان همون حرفو اینجا توضیح میده. این فرمان نسبت یا نسبت کلی و جزئی است یا نسبت کل و جز است. یعنی نسبت موضوع علم با موضوع مسائل یا کلی جزئیه. مثلا موضوع فلسفه چی است؟ وجود. موضوع مسائل فلسفه چیه؟ وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود علمی، وجود معلوم، وجود حادث، وجود قدیم، وجود متغیر، وجود ثابت. خب چه نسبتی از بین این وجود و وجودات خاص کلی جزئیه؟ یعنی هر وجود ذهنی وجود هست اما هر وجود ذهنی نیست، هر وجود خارجی وجود هست اما هر وجود وجود خارجی نیست، هر علتی وجود هست اما هر وجود علت نیست، هر معلوم وجود هست اما هر وجود معلوم نیست و الی آخر. نسبت کلی جزئیه یا نسبت کل جزئه. مثل فرض کنید بدن انسان که موضوع پزشکی با موضوع مسائل مثلا چشم و گوش و کلیه و کبد و موضوع دانش بدنه، موضوع مسائل اجزاء بدنه. یه نسبت موضوع دانش و موضوع مسائل، موضوعات مسائل کل جزء. و آخرین بحثی که در این درس پنجم بیان می کند، عنوانش از انشعابات علوم که می فرماید از توضیحات گذشته به دست آمد، دیگه تکرار بحث قبلیه، که تقسیم بندی علوم برای سهولت آموزش و تأمین هرچه بیشتر اهداف تعلیم و تربیت انجام میگیرد. در حالی که بگید آقا همه علوم یه علم هم میخواهد، یه علم فرادی خود چیزی دستگیرش نمیشه. در آغاز که معلومات بشر محدود بود، امکان داشت که همه اونها رو به چند دسته تقسیم کرد و مثلا حیوان شناسی رو به عنوان علم واحدی در نظر گرفت، مثلا یه دانش بود به نام حیوان شناسی. تازه در این حیوان شناسی انسان هم بحث میشد و حتی مسائل مربوط به انسان رو نیز در آن گنجانی. همین بحث‌های انسان شناسی جزء حیوان شناسی بود، ولی رفته رفته که دایره مسائل وسعت یافت، مخصوصا بعد از اون که ابزارهای علمی مختلفی برای تحقیق در مسائل تجربی ساخته شد، بیش از همه علوم تجربی به شعبه‌های گوناگونی تقسیم شد و هر علمی به علوم جزئی تری منشعب گردید. دیگه الان کسی نمیگه من رشتم حیوان شناسیه، توجه دارید؟ حتی مثلا یه پزشک دام، مثلا پزشک چی اسمش؟ دام پزشکی، این هم دیگه الان دیگه تخصص پیدا کرده. مثلا میگه این تخصصش مثلا پزشک حیوانات، مثلا فرض کن سگه، گربه هست، میگه فلانه. بعد هم میگه این تخصصش مثلا در تعمیر چشم چپ مثلا گربه رو تعمیر میکنه. نه جدی هست میکنم، الان علوم اینطوری اینقدر توسعه پیدا کرده و درآمده خیلی خوبی هم داره در بعضی کشوری مثلا اروپایی اینا که گربه نگهداری میکنن، سگ نگهداری میکنن، خیلی درآمدهای خیلی عالی داره. حالا یا پشیمون شدی از طلبگی میتونی رشته ای در میفرماید که عرض کنم خدمتتون، ولی رفته رفته که دایره مسائل وسعت یافت، مخصوصا بعد از اون که ابزارهای علمی مختلفی برای تحقیق در مسائل تجربی ساخته شد، بیش از همه علوم تجربی به شعبه‌های گوناگون تقسیم شد و هر علمی به علوم جزئی‌تری منشعب گردید، چون که این جریان هنوز هم به شکل فزاینده ادامه داره. اونقدر دیگه مسائل دانش ریز شدن، خیلی خیلی جزئی. به طور کلی انشعاب علوم به چند صورت انجام میپذیرد. یک، به این صورت که اجزای کوچکتری از کل موضوع در نظر گرفته شود، هر جز موضوع شاخه جدیدی از دانش مادر قرار گیرد. یه جز بشه تخصص، مثل الان قده شناسی یا ژن شناسی، قرنیه شناسی، شبکیه شناسی، یه یک بخشی از چشم این تعیین شده یه تخصص. دیگه نمیگن این پزشکه، مثلا چشم پزشکه، این قرنیه تخصص در قرنیه شناسی یا فوق تخصص در قرنیه شناسی، که رابطه در واقع اون موضوع چشم پزشکی با اجزایش رابطه کل و جز هم. طبیعتا اون علوم کل رو اول باید فرا بگیره هم بعد. یه وقت دو، به این صورت که انواع جزئی تر و اصناف محدودتری از انواع کلی در نظر گرفته میشد. اون اولی کل و جز بود، دومی کلی و جزئیه. مثلا فرض کنید حیوان شناسی بوده، حالا میشه حشره شناسی، توجه دارید؟ مثلا رشتهش آسیب شناسی بوده، آنتروپولوژی، حالا مثلا میگه تخصص میکروب شناسیه یا ویروس شناسی، یا یک نوع خاصی از میکروب هست. رابطه کلی جزئیه، کل و جز نیست. سوم، به این صورت که روش های مختلف تحقیق به عنوان معیار ثانوی در نظر گرفته شود و با حفظ وحدت موضوع شاخه‌های جدیدی پدید آید. مثلا شما میگید موضوع من تحقیق نمیدم، خداشناسی، بعد به لحاظ روش خداشناسی رو به انشعاباتی تقسیم کنید. روش عرفانی، خداشناسی عرفانی، روش تجربی، خداشناسی تجربی، روش عقلی، خداشناسی عقلی. ببین موضوع جزئی تر یا جزء تر نشده، به لحاظ روش شعبه های علم تعقب پیدا کرده. چهار، به این صورت که اهداف متعدد به عنوان معیار فرعی در نظر گرفته شده، مسائل متناسب با هر هدف به نام شاخه خاصی از علم مادر معرفی گردند، چون که در ریاضیات همین گونه است. هدف رو به خاطر هدف بیان از هم علوم جدا بکنن، توجه دارید؟ الان مثلا ریاضیات یه وقت هدفش حل مسائل مثلا علوم انسانیه، یه وقت هدفش حل مسائل مثلا فیزیکه، و به این شکل میتونن ریاضیات رو بهش انشعاب بدن به لحاظ هدف. پس گاهی اوقات تجزیه شدن علوم، انشعاب علوم،
به خاطر این است که کلی به جزئیاتی تقسیم شده. یه وقت به این اعتبار است که کل به اجزایی تقسیم شده. و یه خاطر این است که موضوع جزئی یا جز نشده، روش‌های متنوع اون موضوع رو به دانش‌های مختلف تقسیم کرده یا به لحاظ هدف به شعبه‌های مختلفی تقسیم شده. مثلا شما در چیز ادبیات، موضوع ادبیات عرب کلمه است، اما به اعتبار تغییر ساختار کلمه علم صرف موجود، به اعتبار تغییر، به اعتبار اعراب گذاری کلمه علم نحو وجود میاد. دو تا اعتبار کلمه رو، موضوع یکیه، کلمه است، اما به اعتبار دو غرض و دو اعتبار دو تا دانش صرف و نحو شکل پیدا میکنه. خلاصه درسته بیشتر علوم با تمایز موضوعات از هم جدا میشن، ولی نمیشه که با همه علوم اینطوریه. به خاطر به تمایز موضوعات از هم جدا نمیشن، تمایز روش از هم جدا میشن، به خاطر تمایز هدف از هم جدا میشن. شاید بهترین طبقه بندی علوم این است که به نظرم اول به لحاظ روش علوم رو از هم جدا کنیم، بعد به لحاظ موضوع از هم جدا بشه، بعد به لحاظ غرض و هدف باز با علوم جزئی تری. شیوه‌های دیگری هم قابل فرض هست. نکته ای که میخوام اینجا من اضافه کنم به بحث که یه مقداری شاید بحث از این جهت اهمیت بیشتری پیدا بکنه، این است که گرچه علوم به لحاظ گستردگی مسائل و اهمیت مسائل و ذوق و سلایق متنوع دانشمندان بسیار جزئی شدن، متنوع شدن، علوم گسترش پیدا کردن، ولی امروزه ارتباطی که این علوم جزئی با هم دارن سبب شده یه علوم دیگری از ترکیب این علوم جزئی تولید بشن به نام علوم میان‌رشته‌ای. یعنی حواستون باشه اینطور نیست که وقتی میگیم مثلا کسرت علوم مثلا یه موضوع جزئی تر بشود یا جزء تر بشود و انشعابات علوم شکل بده یا روش های نرزم چدا. نه، یه وقتا یه علوم جدیدی تولید میشه به خاطر اینکه علم میان رشته ایست. توجه داریم؟ مثلا الان جرم شناسی یه علم میان رشته ایست، روان شناسی، جامعه شناسی، حقوق و حتی علوم دیگه رو به کار میگیرن تا بتونن به دانش جرم شناسی برسن، یا مهندسی پزشکی جزء علوم میان‌رشته است. خب اینجا شخص باید هم از مهندسی سر در بیاره هم از پزشکی، هم از حقوق باید سر در بیاره هم از مثلا روانشناسی و جامعه شناسی. اینا علوم بینارشته ای هم، علوم میان رشته ای هم. و خود این علوم میان رشته ای یعنی چی؟ علوم میان رشته ای توجه داشته باشی، یعنی یه سوالی داری پاسخ به این سوال با یه روش به دست نمیاد، روش های مختلف و علوم مختلف باید به کار گرفته بشه تا پاسخ سوال به دست بیاد. اینطوریه. میخوایم ببینیم یه شخصی اومده 25 نفر رو اسیر کرده، بعد این 25 نفر رو به خط رسونده، بعد تیکه تیکه شو هم کرده. خب این اگر فقط نگاه حقوقی داشته باشید به این قصه، خب میگید آقا اینو سریع مجازاتش کنید و
اما اگر نگاه روانشناسی، جامعه شناسی، عصب شناسی داشته باشید، ممکنه به این سادگی حکم قضایی رو صادر نکنی. این شخص تون حالتی که این جنایت رو انجام میده اصلا اختیاری نداره، نهایتش به عنوان یک جنون، مجنون، دیوانه، اینو باید مثلا در یه جایی نگهداریش کنم. این که این شخص مجرم است یا نه، علم و حقوق تنها کافی نیست، روانشناسی هم لازمه، جامعه‌شناسی هم لازمه، نمیدونم دانش عصب شناسی هم لازمه، یعنی چه روانپزشک هم باید بیان انواع اقسام تست ها رو انجام بدن و بررسی کنن ببینن این اینجور کار رو در حالت طبیعی انجام میده، میفهمه چی کار میکنه یا نه. مثل اینکه یه وقت آدم تو حالتی مثلا خواب مثلا بلند میشه، مثلا با چاقوی نفر میزن. بله ضامن هست این، ولی حکم قصاص رو خود جاری نمی کنه در باره این شخص. بله؟ نه، علم حقوق توضیح میده که اگر چنین است چنان است و فلان، اما این که چنین است یا نیست، این علم حقوق از کجا بفهمه؟ از کجا علم حقوق، یعنی دانشمند حقوق کجا بفهمه که این شخص دیوانه هست یا دیوانه نیست؟ حتما باید روانشناس و روانپزشک و اینا بیان تستش کنه. تو اشکال نداره. ببینید الان این جرم شناسی که این شخص مجرم است یا مجرم نیست، علم حقوق تنها کفایت نمیکنه. حتما باید روانشناس، روانپزشک، به تعبیر دیگر در اینجا یک دانشی شکل پیدا میکنه به نام دانش جرم شناسی که از علوم مختلف باید استفاده کنه. نداره در تطبیق موضوعات هرچه برای جرم شناسی میخواد تطبیق کنه حکم رو بر موضوع روانپزشکی روانشناسی. حالا آیا اینجا ما یه رشته باید تأسیس کنیم یا نه، لازم نیست چند رشته باشه، هر موقع خواستن به نتیجه برسن دانشمندا جمع بشن دور هم و نتیجه گیری کنن. این یه نکته. نکته دیگر این که باز خوب بهش توجه کنیم، گرچه علوم خیلی جزئی شدن، ریز شدن، ولی ما حتما باید یه شناخت کلانی به علوم هم داشته باشیم. اگر نگاه کلان به علم نداشته باشیم، تخصص‌های جزئی و ریز میتونه آسیب جدی به بشریت بزنه، چون فقط اون جزء رو میبینه، یه اجزایی رو توجه نداره. یعنی تخصص در دانش جزء نباید ما رو محروم بکنه از دانش کلان. بذار هر متخصصی در هر رشته که کار میکنه باید یک اطلاعاتی نسبت به کلان دانش ها هم داشته باشه. بله ممکنه همیشه هم اینطور نیست، همیشه هم اینطور نیست. یه وقت میبینی مثلا هدف اونه، مثلا در مهندسی پزشکی هدف پزشکی است، به این جهت پزشکی میشه محور. اما اینطور نیست که در مهندسی پزشکی بیشترین دانشایی که تو مهندسی پزشکی میخونن مهندسیه تا پزشکیه، یعنی بیشتر مثلا باید 80 درصد تخصص مهندسی باشه 20 درصد پزشکی. از این جهت که بیشتر علوم مهندسی رو میخواند مهندسی اصله، اما از اون جهت که غرض و غایت پزشکی است و پزشکی است. آره دیگه، این آسیب جدی است. بلذا این آقای محمد نقیب العطاس که در مالزی تئوری علم دینی رو داد، یکی از سفارشش اینه که در کنار این تخصص هایی که در علوم طبیعی آدم میگیره، حتما باید یه نگاه کلان و یه جهانبینی به عالم و آدم پیدا بکنن که این کل و جز یک ارتباط وسیعی پیدا کنن، و الا این جز به سمتی میره که برای بشریت مضره.
آره بله، یعنی که این مغز رو داشته باشید باید اون جهان بینی و نگاه کلان رو به عالم آدم پیدا کنید. بله نه نگاه کلان به همه علوم نه، مثلا فرض بکنید این که یه بحثی شبیه بحثی فلسفی، یعنی کسی که مثلا داره تخصص میگیره در میکروب شناسی حتما باید نگاه کلان به عالم و آدم هم داشته باشه، نداشته باشه وقت این ارتباط های اجزا رو متوجه نمیشه. بعد یه وقت توصیه هایی میکنه مثلا به یه سمت دیگه انسان جهت پیدا میکنه. مثلا تو روانشناسی روانپزشکی تجربه کردن دیدن مثلا گاهی خود موسیقی انسان رو به آرامش هم میکشونه، اما اگه این توجه به کل کلان انسان نداشته باشه یه وقت این توصیه انسان رو بیشتر بیمار میکنه. الان در مثلا روانپزشکی هم همینطوره. من با بعضی از دوستان روان پزشکمون که یه وقتا میان جلسه منزل ما سر میزن حتی نه برای درمان ما نمیان ها میان برای که بله بحث های میشه علاقه من در با این بحث علم و نفس اینا، وقتی من براشون مثلا مباحث فلسفی و علم و نفس که بحث کلان انسان شناسیست میگم مثلا خودشون کاملا درک میکنن که میگن عجیبه این اطلاعات خیلی میتونه مثلا در نوع تحقیقات بالینی ما نسخه‌ای که برای بیماران می‌پیچیم مؤثره، که ما توجه داشتیم این انسان چه حقیقتی است که بعد برای جزی از بیمارش می‌خوام نسخه بپیچیم. وقتی کلش رو نمی‌دونیم برای همون جز رو درمان کنیم، لذا همش بیماری دارای شیمیایی میدیم بعد می‌بینید درمان هم نمیشه. لذا می‌بینید بعضی از اینه که بیماری دارن مثلا ما طلبه‌ها که نگاه کلان به عالم آدم داریم بهتر درمانشون می‌کنیم. من بارها شده افرادی قصد خودکشی داشتم و من نجات شده بارها شده. این افرادی که روانپزشک رفتن روانشناس رفتن انواع اقسام دارو رو مصرف کردن و درمان نشدن با 7-8 جلسه گفتگو که باشون داشتن درمان شد. این نگاه کلان خیلی میتونه، یعنی من خودم بارها کار بالینی انجام دادم بارها شده هم، یعنی اصلا تقریبا همین الان مایی نیست که 10-12 نفر مثلا ایمیل به من نزنن و مشکلات تا مرز خودکشی وجوده. یه مورد جز تو جلسه بودیم ایمیل ها رو داشتم چک میکردم، آخر جلسه بود که این دانشجو صحبت میکردم، آقای میرحسینی هم بحثای بچه ها رو ترجمه میکرد برای ما، بعد این از کنم خیلی ایمیل ها رو من چک میکردم هر دو کار با هم. بعد یه موردش اصلا وحشتناک اظهار ایشون هم آقای میرحسینی نشونش نبودم نگاه کردیم اصلا گفته بود دیگه من دارم دیگه هیچ امیدی ندارم به زندگی و تقاضا کرد که مثلا ایمیل بزنه و ارتباطشو برقرار کنه، من شما هر سوالی دارید بپرسید. گاهی خود حالا این شخص بره پیش روانپزشک سریع چند تا دارو آرام بخش رو اینا بهش بده، اصلا این نمیفهمه که یا این طرف مثلا آثار نیچه رو خونده گرفته تفکر نیلیستی شده توجه داری، این خود با دارو درمانش چون نگاه کلان رو ندارن لذا فقط همین جزء رو میبینن، میگن خب اینم تجربه شده مثلا این داروهای نسخه ها جواب میده، در حالی که اینطور نیست. خب بریم سراغ درس ششم که تعریف فلسفه است. البته ابتدا این درس رابطه موضوع و مسائل رو بیان میکنه که خدمتتون عرض کردم که نسبت موضوع دانش با موضوعات مسائل نسبت کل و جز یا کلی و جزی است که خدمتتون عرض کردیم و نمونه ها و مسائل مختلفی زدیم و گفتیم که گاهی اوقات این دکترم گاهی اوقات یه موضوعی به صورت مطلق در بخشی از دانش بحث میشه، به صورت مقید در بخشهای دیگه. مثلا در طبیعیات قدیم یه بحثایی بود به نام مباحثی پیرامون جسم مطلق، یعنی جسم ما و جسم توجه داریم، یعنی که تحت عنوان الان فیزیک نظری مطرح میشه جسم ما و جسم. در طبیعت قدیم اینا رو در بخشی از طبیعت بحث میکردن به نام فن سماع یا
یا به تعبیر دیگر سمع الکیان سماع طبیعی یا سمع الکیان مباحث مربوط به کلان جسم بود، یعنی جسم حیوانی رو بحث نمی کرد، جسم نباتی رو بحث نمی کرد، جسم انسانی رو بحث نمی کرد تا بشه مثلا حیوان شناسی، نبات شناسی و انسان شناسی، نه جسم ما و جسم بحث می شود، جسم مطلق قید اطلاع بود. بعد البته بحث های خاصی مثلا جسم حیوان بحث می شود، می شود حیوان شناسی. و بعد وارد حیوان شناسی که می شدن یه سری مباحث کلان بود بیرام حیوان، حیوان به ما و حیوان، یه بحثایی بود پیرامونه مثلا حیوان دریایی مقید می شود، حیوان بری خشکی، حیوان مثلا پرنده، چرنده، خزنده. اول حیوان به ما و حیوان، پس ببین جسم به ما و جسم یه بحث بود، جسم حیوان یه بحث، جسم نبات یه بحث. بعد تو جسم حیوان باز تقسیم میشد، جسم به ما و جسم حیوان به ما و حیوان که مباحث مشترک همه حیوانات. بعد وقت مثلا در باره حشرات جدا بحث میکنن، در باره نمیدونم خزندگان جدا بحث میکردن، در باره پرندگان جدا بحث میکردن. اینا بوده تو طبیعت قدیم هم بحث ها بوده، خب طبیعتا اطلاعات و موقع در باره حشرات و خزندگان هم اندازه نبود، حاجه دارید خب الان خیلی دستر، الان حتی میبینید مثلا یک کسی ممکنه تخصص بدون در باره یک حشره، همین حشره مالزیایی چی اسمش؟ چی؟
دنگی.
دنگی؟ آره یه حشره ایست که اگر آدم رو نیش بزنه حالت مثلا ضعف و اینا پیدا میکنه، بعد از سه روز اگر نرسه حتی احتمال مرگش هست. و خودش میگفتن سال گذشته صد و چند نفر اصلا حشره از دنیا رفته، هنوزم داروی براش پیدا نکردن. خب این واقعا یه تخصصی ده، بشینن کار کنن، تحقیق کنن، اینطوری اینقدر ریز شده. باید طبیعتا یه اطلاعاتی پیرامون حیوان به ما و حیوان رو باید داشته باشه. خدمت رو عرض کنم که بعد از این میفرماید که ما در هر دانشی وقتی باید وارد بشیم یه مبادی تصوری و تصدیقی هست و بحث کنیم. مثلا موضوع اون دانش، آیا اون موضوع دانش وجود داره یا نداره؟ اون دانش مبتنی بر چه اصول و مبادی است؟ اینا رو میگن مبادی تصوری و تصدیقی. مثلا شما در طبیعت یکی از مبادی تصدیقی اصل علیت. اصلا اگه کسی اصل علیت رو قبول نکنه آزمایشگاه رفتنش معنا داره؟ نداره. پس تا اینجا ما یه چند تا بحث کلی رو گفتیم که بعد حالا بریم سراغ موضوع و مسائل فلسفه. اولا معلوم شد که اولا معلوم شد که نسبت موضوع علم با موضوعات مسائل نسبت کلی و جزئی یا کل و جزئی. ثانیا معلوم شد هر دانشی به مبادی تصوری و تصدیقی نیاز داره. تعریف موضوع جز مبادی تصوری، موضوع اثبات وجود موضوع و همچنین اصولی که اون علم بدان نیازمند است، اینا جز مبادی تصدیقی است. خب حالا با توجه به این مبحثی که عرض کردیم بریم سراغ موضوع و مسائل فلسفه. که موضوع فلسفه چیست؟ مسائل فلسفه چیست؟ می‌فرماید که فلسفه دانشیست که درباره وجود مطلق بحث میکنه، نه مطلق وجود ها. اگر بگید بحث میکنه از مطلق وجود، یعنی همه موجودات تو فلسفه بحث میشن، یعنی همه علوم میشن فصول فلسفه، نه فلسفه از وجود مطلق بحث میکنه، یعنی وجود به ما و وجود احکام کلیه وجود که ازش تعبیر میکنیم به ما بعد طبیعه یا متافیزیک یا به تعبیر علم کلی یا فلسفه اولا، هر کدوم اینا یه بچه کسیهی دارم. علم کلیه تو درباره وجود خاص بحث نگرد، کلی. فلسفه اولا هست برای اینکه فلسفه وسطا و سفلا، ریاضیات و طبیعیات. متافیزیک هست، ما بعد طبیعه هست، در اینکه مباحثش بعد از طبیعیات توسط ارسطو گرد آوری شده و جز طبیعیات و ریاضیات به شما نمیرن. الهیات بالمعنی الاعم هست، چون اعم از الهیات بالمعنی الاخصه. در فلسفه اسلامی یا همین فلسفهی که به هر حال مسلمانان از ارسطو گرفتند و تکامل دادن، وقتی فلسفه میگفتند علاوه بر امور عامه الهیات بالمعنی الاخص را هم شامل میشد، یعنی مباحث همونطور که اشاره کردم، مباحث متافیزیک ارسطو و مباحث اسولوژیای ارسطو، اینا با هم ترکیب شد الهیات بالمعنی الاعم. موضوع این دوتا رو هم میگفتن چیه؟ موجود به ما و موجود است. اصل وجود، وجود مطلقه. بنابراین استاد نسبات در صفحه 90، پایین صفحه 90 تعریف فلسفه میفرماید: بنابراین که فلسفه را مساوی با فلسفه اولا یا متافیزیک و موضوع آن را موجود مطلق، نه مطلق موجود بدانیم، چون از که اگر بگید مطلق موجود یعنی همه موجودات باید در فلسفه بحث بشن، پس باید چیستی اتم، چیستی الکترون، چیستی ژن، چیستی عناصر شیمیایی، چیستی روان، چیستی هنجارها و ناهنجارها، چیستی نهادهای اجتماعی، چیستی عرضه و تقاضا، همه اینا، چیستی نمیدونم حد و مشتق و انتگرال، همه باید بیاد در فلسفه. در حالی که فلسفه اینطوری نیست، فلسفه یه دانش، یه دانشه، نه مجموعه دانش‌ها. اینجا بقیه فلسفه اولا مطلب به نظر. پس بگید موجود مطلق. حالا بعد توضیح میدم موجود مطلق چی. اگر اینطور بدانیم میتوانیم آن را به این صورت تعریف کنیم: فلسفه علمی را که از احوال موجود مطلق بحث میکند، فلسفه است. فلسفه دانشی است که از احوال موجود مطلق بحث میکند، یا علمی که از احوال کلی وجود گفتگو میکند، یا مجموع قضایا و مسائلی که پیرامون موجود به ما و موجود مطرح است. در چهار تا اینجا موجود و وجود یه معنا داره، چیز نداره. آره، چون الان برای اینکه اساتید ما اینطور بعدن بحث میشه، رضایشون تعبیر وجود به کار نبرده، موجود گفته که دعوایی فعلا در زمین نمیشه. حالا این چهار تا ویژگی بمونه، من یه توضیح در این باره بدم که بعد بحث میشه. ببینید، پس تا اینجا معلوم شد یه مطلق وجود داریم که همه موجودات را شامل میشه، از موجودات مجرد تا مادی، همه موجودات. طبق این، اگه کسی بگه فلسفه از مطلق وجود بحث میکنه، معنیش اینه که فلسفه در بردارنده تمام دانش‌های بشری است، نه در عرض آنها. خب پس معلوم این حرف از درست نیست و ما موضوع فلسفه رو مطلق وجود نباید بگیم. پس فلسفه چیست؟ فلسفه از وجود یا موجود مطلق بحث می‌کنیم. یعنی چی موجود مطلق؟ یعنی موجود به ما هو موجود. یعنی چی موجود به ما موجود؟ یعنی یه وقت ما از وجود خاص بحث می‌کنیم، مثلا وجود اتم، وجود ژن، وجود جامعه، وجود هنجار، مثال مختلفی من زدم که مثلا وجود کلو، وجود تقاضا، از علوم مختلف هر کدوم مثال زدم. درست؟ فلسفه میگه که همین موجودات در یک امر مشترکن و آن در وجود بودنشون است. حیثیت وجود و موجودیت در همه اینا مشترکه. همونطوری که وجود تقاضای احکامی داره مخصوص خودش، مثلا رابطش با ارزش، همونطور که وجود اتم یه احکامی داره، مثلا نسبت اتم با الکترون پروتون، یا ژن مثلا احکام مخصوص خودش داره، در واقع مثلا تغییرات ژنتیکی که معلول چه عواملی است، جامعه همینطور، هنجار همینطور، کلور همینطور، احکامی دارن وجود، اینا همشون در وجود بودن مشترکن. وجود به ما هو وجود، یعنی از آن حیث که وجود است، همین احکامی داره، از آن جهت که وجود است یه احکامی داره. مثلا وجود خدمت رو عرض کنم که اصالت داره، یعنی واقعیت داره، وجود واقعیت داره، وجود مراتب داره، شدت و ضعف دارد وجود. وجود از اون جهت که وجود اقسامی دارد، یا علت یا معلول، یا حادث یا قدیم، یا واجب است یا ممکن، یا مجرد است یا مادی. خلاصه وجود به ما و وجود اقسامی دارن، انشعاباتی دارن، احکامی دارن. این احکام وجود به ما و وجود در فیزیک بحث میشه؟
نه.
در شیمی بحث میشه؟
نه.
در زیست شناسی بحث میشه؟
نه.
در روان شناسی و جامعه شناسی و اقتصاد بحث میشه یا تاریخ؟
نه.
کجا باید بحث بشه اینا؟
در فلسفه.
فلسفه بحث میکنه از احکام وجود به ما و وجود. لذا این تعریفی که از فلسفه گفتیم، اولا روشش عقلیه، تجربی نیست، نقلی نیست، عقلی، یعنی من از منطق استفاده میکنیم، شغل و گبرا باید بچینیم. این اول. ثانیا این فلسفه مبادی تصدیقی سایر علوم را اثبات میکنه. شما باید اول ثابت کنید که وجود یا مادیه یا مجرد، ثابت کنید وجود مادی داریم تا بعد بگیری وجود مادی جسم است، بعد که از اقسام جسم در طبیعت بحث کنیم. یعنی اگر این حل نشه که نوبت طبیعت نمیرسه. فیلسوف اول باید ثابت کند وجود یا واجب است یا ممکن، ممکن یا جوهر است یا عرض، عرض یا کم یا کیفه یا اقسام دیگر، بعد کم عدد است و مقدار. اثبات اول بکنه عددی داریم، مقداری داریم، تا ریاضیات ازش بحث کنه. اول فلسفه باید وجود نفس رو ثابت کنه تا اخلاق درباره فضائل و رذائل نفس صحبت کنه. پس فلسفه مادر علوم است. حالا برای اینکه تو به حال فلسفه ناراحت نشه بگیم پدر علوم. از این چون هد تای تنیس داره و میگیم مادر علوم. بله. پس فلسفه ام العلوم است. اینا بعد اول تو فلسفه الان ما افرادی داریم وقت که صوفیش دارم واقعیتی رو هیچ قبول نداره. هیچ پس کدام دیگه گورگیاس به پسرش کتابی نوشت و گفت پسرم کتاب بخوان تا فهمینه کتابی است خواننده ای ننویسنده. در همه چی شک داره. خب دیگه نوبت به طبیعیات و ریاضیات میرسه؟ نه. اول بعد فلسفه این ما را از مرز سفسطه خارج بکنه. دقیقا هم کاری که سقراط کرد دیگه، از مرز سفسطه خارج بکنه تا برسیم به علوم دیگر. پس بنابراین فلسفه روشش عقلیست، مادر علومه، و سوم فلسفه معیار بازشناسی امور حقیقی از امور وهمی و اعتباریست. بعضی امور هستن اوهامن، واقعیتی ندارن، ما به ازای خارجی ندارن. خب فلسفه اینا رو مشخص میکنه. مثلا فلسفه میگه آقا چیزی به نام تصادف وجود ندارن. حالا دیدید در فیزیک بعضی ها معتقدن که این عالم یک دخان، یک مثلا دود فشرده‌ای بود، بخار فشرده‌ای بود، غبار فشرده‌ای بود، بعد در اثر انفجار تصادفاً شد این عالم. فیلسوف میگه تصادف واقعیت نداره، وهمه، خیال. هر پدیده‌ای در این عالم حتما یه علتی داره، من شهیده بود. پس بنابراین فلسفه کارش این است که امور حقیقی و از امور وهمی جدا میکنه. مثلا جناب هیوم علیت رو منکر شد، فلسفه میاد میگه بابا علیت واقعیت داره، اصلا بدون علیت نمیتونی حرف بزنی، هر ادعایی داری هر کاری میتونی بر اساس علیته. تو غذا گرسنه میشه غذا میخوری، تشنه میشه آب میخوری، یک کسی از بیرون صدات بزنه میری ببینی چی کارت داره. و همه اینو مبتنی بر پذیرش اصل علیته، داره واقعیت از غیر واقعیت مشخص میکنه. و آخرین نکته ای که انشاءالله بعدها این نکته چهارم رو بعدا مفصل بحث میکنه اینه که خلاصه مفاهیم فلسفی از طریق تجربه به دست نمیان، از طریق حس به دست نمیان. به تعبیر دیگر هم گزاره های فلسفی و هم مفاهیم فلسفی هر دو عقلی هستن. یعنی این که میگیم هر پدیده معلولی ممکنی نیازمند به علت است، یه ادعای فلسفی است با عقل به دست آمده. مفهوم علت و معلول هم با عقل به دست میاد. یعنی هم تصورات فلسفی عقلی هستند، هم تصدیقات فلسفی عقلی هست، هم قوانین و مسائل فلسفی عقلی هست، هم مفاهیم فلسفی عقلی هست. یعنی از هر دو عقلی هست، هر دو با عقل دست میان. البته تو بحث معرفت شناسی بحثی داریم برای معقولات ثانیه فلسفی، اونجا توضیح بدیم که چگونه مفاهیم فلسفی از حس و تجربه دست میان و چطور عقلی هست. بعدم این انشاءالله مفصل توضیح خواهیم داد. حاصل عرض ما این شد که فلسفه از احکام و عوارض موجود به موجود یا موجود مطلق بحث میکنه. و عرض کنم خدمت شما فلسفه اولا یا متافیزیک مادر علوم و مبنای علوم و ریشه همه علوم هست که با روش عقلی تصورات و تصدیقاتش به دست میاد. من یه سوالی از دوستان بپرسم تا
بعد از اون ان شاء الله این چشم شما باشه، شما حق تقدم دارید.
اگر گفتید که اگر
این واقعیت رو انکار کنم دیگه برای فلسفه نمیشه کاری باشه، میگم فلسفه تجربه که واقعیتی هست بعد میاد بحث میکنه، اون بحث میتونه معرفت شناسی دیگه درسته؟ نه خب ببینید، معرفت شناسی هم جزء فلسفه هست، یعنی معرفت نه علم جدایی نیست. نه معرفت شناسی الان هم که الانه غربی ها تو کتاب های تئوری آف نالج یا کتاب های اپیستمولوژی تصریح دارن، میگن اپیستمولوژی جزئی از فلسفه است. الان هم همین اعتراف رو دارن، معرفت شناسی از فلسفه جدا نیست. در واقع فلسفه بحث از احکام کلی وجود که میکنه، یکی از وجوداتی که از احکام بحث میشه معرفته، یا معرفت شناسی جزء فلسفه است. خب سوال بنده اینه، اگر قرار فلسفه از مطلق وجود بحث نکنه، از وجود به ما و وجود بحث میکنه، پس چرا ما در فلسفه از بعضی وجودهای خاص هم بحث میکنیم؟ ما چون بحث مفصلی درباره وجود ممکن داریم، بحثهای مفصل درباره وجود واجب داریم، واجب وجود، واجب وجود وجود خاصه دیگه، همون اصولوژی ها و الهیات من الاخص جزء فلسفه است. بحث میکنیم الله تبار خدا علا واجب وجود موجود است، عالم است، عادل است، واحد است. اگر بحث از وجود به ما و وجود، یعنی بحث از احکام کلی وجود، احکامی که بر کل وجودات سرایان داشته باشه، احکام واجب وجود یا احکام ممکن وجود در کل موجوده سرایان داره، نه بعضی موجوده شامل میشه. پس آیا فلسفه از وجود به ما و وجود میخواد بحث کنه یا از وجودات خاص هم میخواد بحث کنه؟ اگر میخواد از وجودات خاص بحث کنه، چرا فقط وجود ممکن و واجب، جوهر و عرض؟ بیاد از وجود مثلا عدد و مقدار و اینا صحبت کنه. چی؟ عوارض دهگانه، عوارض نهگانه، عوارض نه تاست، جوهر هم یکی میشه، مقولات ده تاست. خب حالا خب از من اینه، فلسفه بحث میکنه از مقولات عشق یا نه؟ اونها کلومی وجود خاصی هم نه، میدونم احکام وجود، احکام وجود به ما و وجود، یعنی احکامی که مربوط به وجود کمه شامل کیف هم میشه؟ نه لو فکر کنید که اگر قرار فلسفه از وجود به ما وجود بحث کند که باید هم بحث بکنه، چرا پس وارد وجودات خاص شده و چرا وجود خاص دیگه رو بحث نمی کنه؟ ملاک تمیز چیه؟ چرا اینا رو بحث بکنه اونا رو بحث نکنه؟ چون میشه گفتم دوست از حالا اینا رو تعملی کنید انشاءالله بعد. صلی اللہ علی محمد و آله.